شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
سپاسگزارم که همراه این برنامه ایستگاه 19 هستید که به طور ویژه به تحولات ایران میپردازه و واکنش به آنچه که در ایران در این روزها و ساعتها میگذرد. همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو همراه من هست تا درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم از جنبه های مختلف. بابک، یکی از اولین خبر، تازه ترین خبرهایی که در همین دقایق اخیر، نیم ساعت اخیر داشتیم، موضوع تحریمی بود که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد. آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در ساعت‌های گذشته صحبتی هم درباره مقامات ایران کرده بود که در حال خروج ده‌ها میلیون دلار از کشور هستند. چه تحریمی رو اعلام کرده وزارت خزانه داری؟
درسته، وزارت خزانه داری آمریکا دقایق پیش فهرست تحریم‌های تازه‌ای رو منتشر کرد علیه چند مقام و نهاد مرتبط با ایران. به گفته دولت آمریکا، افراد و نهادهایی که هدف قرار گرفته شدند در سرکوب اعتراض‌ها و نقض گسترده حقوق بشر نقش داشتند یا با شبکه‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی مرتبط بودند. مهمترین نامی که در این فهرست تحریمی قرار گرفته علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هست و در کنارش چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران نامشون به چشم می‌خوره، از جمله نعمت‌الله باقری، فرمانده سپاه لرستان، محمد رضا هاشمی فر، فرمانده انتظامی لرستان، گدالله بوعلی، فرمانده سپاه فجر فارس و عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی استان فارس و برخی نهادهای دیگری، شرکت‌های دیگری که در بخش انرژی ایران درگیر بودند. در کشورهایی مثل سنگاپور و امارات متحده عربی هم برخی از اونها نقش داشتند و حالا به نظر می‌رسه که ترکیبی از نهادهای مرتبط با بخش انرژی و همینطور حوزه حقوق بشر و سرکوب‌های اعتراضات اخیر که شاید می‌تونه بخشی از واکنش‌های آمریکا باشه نسبت به سرکوب اعتراضات در ایران که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر،
چون به هر حال این انتظار وجود داشته در طول این روزهای اخیر که یک اقدامی بشه و لینزی گراهام، سناتور با نفوذ جمهوری خواه که این روزها خیلی بیشتر داریم از اون میشنوی، هم برخی از گزارش‌های خبری در مورد عقب نشینی آقای ترامپ درباره اون موضع سختگیرانه در قبال ایران رو نادرست خونده بود، گفته بود کاملا برعکس، منتظر باشید این اقدامات انجام خواهد شد و حالا ما داریم در این لحظه
این تحریما رو میگیم. بعد اشاره کنیم که لینزی گراهام هم ساعتی پیش تصاویر دیدارش با شاهزاده رضا پهلوی هم منتشر شد که با همدیگر گفتگویی داشتن، اون کلاهی که در واقع درباره برگرداندن عظمت به ایران هستش و همراه داشتن. در ادامه اوناست یک تحول مهم دیگری که اگه بخوایم بگیم در همین دقایق پیش رخ داده، صحبت‌های وزیر خارجه کانادا آنیتا آناند هست که تایید کرده یک شهروند این کشور به گفته خود این مقام کانادایی به دست مقام‌های جمهوری اسلامی در اعتراض‌های اخیر کشته شده. در واقع میتونیم بگیم که حالا یک تابعیت دیگر هم بین کشته‌های اخیر است. هنوز نام این فرد، اینکه کجا کشته شده، چه جنسیتی داره و در واقع جزئیات بیشتری مشخص نشده، اما آنیتا آناند گفته این اقدام نشون دهنده اینه که حکومت ایران همچنان به طور آشکار جان انسانها رو نادیده میگیره. صحبتایی که مطرح شده در میان تحولات اخیر و در واقع در ایران هم در این ساعتها داره تصاویر حضور بسیار پرشمار ماموران حکومتی در این خلأ اطلاع رسانی که وجود داره و معدود تصاویر و گفته هایی که از ایران بیرون میاد به نظر میرسه، به خصوص در 24 ساعت اخیر بعد از اینکه احتمال نوعی از واکنش نظامی آمریکا بوده، حضور ماموران انتظامی و نظامی و امنیتی در جای جای ایران، در شهرهای مختلف ایران خیلی مشهود بوده. تصاویر مثلا از شهر تونکابون یا شهسوار در شمال ایران منتشر شده که حضور انواع و اقسام نیروهای نظامی و امنیتی با
شکل‌های مختلف منتشر شده این تصاویر
در خیابان‌ها نشون میدن و کنارش هم ویدیوهایی داره منتشر میشه که نشون میده همچنان به نوعی اون فضای اعتراضی در ایران به شکل‌های مختلفی ادامه داره، هرچند به شکل تجمع‌های پرشمار. الان چند روزی هست که ویدیوهای دست کم نمیاد که ببینیم صحنه چگونه هست، اما مثلا گفته شده که در آبدانان در مراسم تشییع پیکر یک نوجوان 16 ساله کشته شده در جریان اعتراض‌ها به نام علیرضا سیدی، جمعیت پرشماری حضور دارند و شعارهای اعتراضی تندی هم علیه حکومت سر میدن. شهر آبدانان خب همون از جمله شهرهایی بود، یکی از کانونهای اعتراض.
صدای هم داریم از این تصاویر بشنویم. صدا از آبدانان بابک در حالی داره منتشر میشه که ما در این روزها اگرچه که تصویر مثلا در دو روز اخیر تصویر اعتراضات خیابانی ندیدیم، اما در همون بهشت زهرای تهران هم در مراسم تشییع پیکر کشته شدگان این اعتراضات شاهد شعار دادن بودیم و برخی گزارش هایی که داریم میبینیم در این جور اماکن هست که داره الان در تشییع پیکر در آبدانان این تجمع شکل میگیره و این شعاردهی ها انجام میشه. اما مقامات جمهوری اسلامی چی میگن؟
در روندی که در این روزهای اخیر پیش گرفتن ادامه پیدا کرده و حتی شدت بیشتری هم شاید میتونیم بگیم گرفته. صبح که تصاویر نوعی از بازجویی غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران از کسانی که به عنوان بازداشت شدگان و متهمان اعتراضهای اخیر منتشر شده بود در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی دیدیم که افرادی در واقع نوعی اعتراف اجباری داشتن می‌کردن مقابلشون درباره فعالیت‌هایی که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در راستای اون چیزی که تروریسم مینامند انجام داده بودن، که طیف گوناگونی هم در بر میگرفت از همکاری با اسرائیل تا شلیک به ماموران و کشتن اونها تا صحبتایی که در میانه روز از عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی منتشر شد که به نظر می‌رسید در حال بیان نوعی گزارش هست از اقداماتی که به گفته باز هم این مقام‌ها تروریست‌ها در ایران انجام دادند. و در این صحبت‌ها این بار یک شکل دیگری که کمتر مطرح شده بود رو بیان کرده آقای نصیرزاده در مقام وزیر دفاع که میگه معترضان مواد مخدر مصرف میکنن و حتی برخی از اونها به خاطر مصرف زیاد مواد مخدر خودشون کشته شدن و این در واقع در نوع خودش تازگی داره. الان میتونیم این بخش از صحبت‌های آقای نصیرزاده رو بشنویم.
از دیگر ویژگی‌ها مصرف مواد مخدر، مواد مخدر صنعتی از سوی عاملان اختشاشات با هدف تأثیرپذیری، با هدف عدم تأثیرپذیری از احساسات انسانی و نودوستی و تشدید اقدامات خشونت آمیز و وحشیانه. برخی از کشته شدگان تروریستا اینقدر مواد مخدر مصرف کردند که بدون هیچ عارضه‌ای مردند.
صحبت‌های مقام جمهوری اسلامی رو شنیدیم عزیز نصیرزاده، اما واکنش ها در سطح بین المللی بابک به چند تاش در ابتدای صحبتمون اشاره کردی بسیار زیاد هست در پایتخت ایالات متحده، از جمله در میان اعضای کنگره آمریکا خیلی صحبت زیاد هست در زمینه ایران و اقدامی که آیا باید ایالات متحده چگونه واردش بشه. از جمله افرادی که در این زمینه صحبت کرده سناتور جین شاهین هست از حزب جمهوری خواه که همکاران ما در صدای آمریکا این صدا رو از او برای ما فرستادن.
Hello, I'm Senator Jean Shaheen, top Democrat on the United States Senate Foreign Relations Committee.
سلام، من سناتور جین شاهین، عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده هستم. امروز می‌خواهم به طور مستقیم با مردم ایران، ایرانی‌های مقیم آمریکا و جوامع ایرانی تبار در سراسر جهان که در حال تماشای این پیام ویدئویی هستند صحبت کنم. کنگره ایالات متحده در کنار شما ایستاده است. ما شجاعت و استقامت شما را می‌بینیم و از آرزوی شما برای آینده‌ای آزاد، با کرامت و سرشار از برکت کات حمایت می‌کنیم، آینده‌ای که توسط خود مردم ایران تعیین شود. در هفته‌های اخیر دنیا شاهد بوده است که معترضان مسالمت‌جو در ایران برای ابتدایی‌ترین خواسته‌هایشان به خیابان آمدند. حق آزادی بیان، زندگی بدون هراس و حق تعیین سرنوشت، اینها حقوقی جهان شمول هستند و هرگز نباید در هیچ کشوری با خشونت پاسخ داده شوند. با این حال گزارش‌ها حاکی از آن است که هزاران معترض مسالمت‌جو تنها به دلیل استفاده از این آزادی‌های بنیادی به قتل رسیدند. این موضوع قابل قبول است. سرکوب وحشیانه آزادی بیان و استفاده از زور علیه غیر نظامیان تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست.
Let me be clear.
اجازه بدهید روشن بگویم، ما به شدیدترین شکل ممکن سرکوب خشونت آمیز مردم توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم. ما خواستار آنیم که حکومت جمهوری اسلامی فوراً به سرکوب پایان دهد، افرادی که ناعادلانه بازداشت شده‌اند را آزاد کند و به حقوق اساسی شهروندان خود احترام بگذارد. به مردم ایران می‌گویم ما امروز و تا هر زمان که لازم باشد در کنار شما خواهیم ماند. با سپاس از شما.
سناتور جین شاهین بود، به اشتباه گفتم، از حزب دموکرات خانم شاهین هستند. همکارانمون در صدای آمریکا این صدا رو برای ما فرستاده بودند، اما واکنش ها به فقط یک سناتور و فقط به پایتخت ایالات متحده محدود نمیشه. بابک، اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم به چند تا از دیگر اظهار نظرهایی که امروز ما شنیدیم در ساعت‌های اخیر، چون انقدر زیاد هست که نمیتونیم به همش بپردازیم.
درسته. خب مهمترینش که منتظریم که نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار بشه تا چند ساعت آینده در نیویورک، و اونجا میشه حد زد که تقریبا نمایندگان هم پنج قدرت دائمی شورای امنیت و دیگر کشورهای دوره عضو دوره‌ای شورای امنیت اظهار نظرهای خواهند داشت، و حتما هم نماینده جمهوری اسلامی امیر سعید ایروانی به احتمال زیاد خودش میاد و در واقع اظهار نظری خواهد داشت که میتونه اون باشه. بیانیه گروه جی 7 هفت کشور صنعتی دنیا رو داشتیم در محکومیت خشونت‌ها. یک اظهار نظری در ساعت‌های اخیر منتشر شده، یک مقام عربستان سعودی با خبرگزاری فرانسه گفتگو کرده و اونجا تایید میکنه این مقام که در همکاری این کشور با قطر و عمان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قانع شده که به گفته این مقام سعودی به جمهوری اسلامی یک فرصت دیگر داده بشه. در واقع به صورت صریح این مقام سعودی تایید میکنه که به دنبال رایزنی ها مانع از حمله نظامی آمریکا به ایران شده.
اتفاقا این موضوع یکی از مسائلی است که بابک در مصاحبه پیش رو باهاش در میون با دامون گوریز تحلیلگر روابط بین الملل در هلند در میون گذاشتیم. سپاسگزارم بابک غفوری آذر که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه ما بود. از آقای گلریز در این مصاحبه ابتدا درباره رویکرد دونالد ترامپ پرسیدم و انتظاری که از اقدامات پیش روی او مطرح است.
این واقعیتش اینه که دونالد ترامپ در روز چهارشنبه هفته گذشته وقتی اون پیام مهم رو زد به معنای اینکه ما load and unlocked، یک ترم نظامی به معنای اینی که ما در عمل با مسلحانه آماده هستیم برای اینکه از مردم ایران دفاع کنیم اگر در خیابان مورد قتل عام قرار بگیرن، وقتی بود که تا اونجا که من دنبال کردم این اعتراض بازاریان که تبدیل به اعتراض دانشجویان در تهران شده بود داشت یک مقداری کمتر میشد، و فردای اون روز بعد از این پیام، خب توسط شاهزاده رضا پهلوی یک نخستین فراخوان علنی و عمومی و رسمی داده شد برای تظاهرات در روز پنجشنبه و جمعه، و الان که نگاه میکنیم خب بزرگترین تظاهرات در تاریخ جمهوری اسلامی بوده به نظر میرسه، و بزرگترین کشتار هم به نظر میرسه که اتفاق افتاده. خب واقعیتش اینه که من فکر میکنم اگر ما این به اصطلاح یویو شدن دونالد ترامپ در تصمیم برای وارد عمل شدن در ایران رو بخشی از پروژه فریب قرار ندیم، بلکه واقعیت داشتن نگاه‌های متفاوت در واشنگتن در تصمیم گیری سیاسی رو مورد نظر قرار بدیم، نشون دهنده اینه که چقدر مسئله ایران مسئله سختیه در مقایسه با به طور مثال ونزوئلا یا جاهای دیگه. واقعیتش هم اینه، جمهوری اسلامی در این نیم قرن خودش از دل یک انقلاب بیرون آمده، انقلابی که در مبارزه با نیروهای اطلاعاتی امنیتی آن زمان انجام شده و بسیار بسیار مکار در نوع سرکوب خودش و بسیار با توحش برخورد میکنه با مردم ایران، هر چقدر هم از خودشون شجاعت نشون میدن. من فکر میکنم این تفاوت نگاه که در واشنگتن به عدم تصمیم گیری جدی برخلاف ادعاهای ترامپ ما مشاهده میکنیم برمیگرده به سخت بودن و دشوار بودن مسئله ایران، و در تضاد خانم کاویانی با اون دکترین نظامی دونالد ترامپ که ما ازش سراغ داریم از زمان هدف قرار دادن قاسم سلیمانی تا الان، دکترینی که در اون با سرعت با قدرت بسیار بالا بدون وارد شدن به یک جنگ طولانی و رسیدن به یک نتیجه ملموس، همونجوری که مطرح کرد برنامه هسته ایران نابود شده که حالا دقیق نیست ولی به هر حال دیگه جمهوری اسلامی غنی‌سازی انجام نمیده، و همچنین از نظر رسانه‌ای بسیار جذاب، اینها رو باید داشته باشه. خب حمله به ایران، کشوری به این بزرگی، پهناوری، کار بسیار سختیه، به علاوه که نیروهای آمریکا ممکنه مورد هدف قرار بگیرن. تصمیم وارد عمل شدن تصمیمی که احتمالاً با این دکترین در تضاد یا حداقل زاویه داره و از این جهت به گمان من وقت بیشتری لازم داره تا اینکه ترامپ به این نتیجه برسه.
اما آقای گلریز، تحلیلگرانی هستن که به ما در واشنگتن میگن که این تصمیم گرفته شده و حتی مثلا لیندزی گرام سناتور جمهوری‌خواه گزینه‌های مختلفی رو مطرح میکنه. یعنی الزاماً آقای ترامپ شاید گزینه نظامی رو مد نظر نداره ولی تصمیماتی داره.
خب حقیقتش اینه که من نمیدونم چه گزینه دیگری میتونه مطرح باشه. آیا واقعا تحریم‌های بیشتر یا از کار انداختن فرض بکنید از نظر سایبری بخوان وارد عمل بشن؟ خب ببین حقیقت اینه که جمهوری اسلامی حتی تونسته از امکاناتی برخوردار بشه از نظر فنی، به نظر میرسه از طرف روس‌ها و چینی‌ها، که جلوی 90% این استارلینک، اینترنت استارلینک که دوست نزدیک خود دونالد ترامپ رو گرفته، یعنی مردم الان این استارلینک تبدیل شده خود به ضد خودش، یعنی مردم دستگیر میشن به خاطر اینکه از این دستگاه ها استفاده میکنن. واقعا چه کاری بجز، اگر واقعا هدف به هدف رسیدنه، چه کاری بجز حمایت نظامی از معترضان در ایران وجود داره و مشخصا هم هدف قرار دادن بخش رهبری ولایت فقیه در ایران که بعد بتونن با بخشی از حکومت برای دوران گذار به یک توافقاتی پشت پرده برسن، چه در از نظر استراتژیک مسئله موشکی، مسئله هسته‌ای، مسئله تروریست‌های منطقه‌ای، و چه از نظر سیاسی به معنی گذار به سمت یک حکومت نوپایی که بتونه نماینده دموکراتیک مردم ایران باشه. در یه همچین فضایی واقعیتش اینه که کار دیگری نمونده در مقابله با جمهوری اسلامی.
فکر میکنید که نقش متحدان ایالات متحده در این زمینه چیست؟ به هر حال گزارش های مطرح بود که مثلا عربستان سعودی علاقمند به چنین اقدام نظامی نیست و سعی میکنه که آمریکا رو برحذر بداره درباره یک چنین اقدامی. فکر میکنید که کشورهای منطقه چه نقشی میتونن ایفا بکنن در این زمینه؟
عربستان سعودی که تا چند وقت پیش خامنه ای رو هیتلر زمانه مینامید، الان به دنبال این هست که بتونه خودش رو برای پر کردن خلای قدرتی که در منطقه به وجود آمده خودش رو آماده بکنه. برای همین با همه بازیگران سعی میکنه که به اصطلاح یک مقداری توازن رو نگه بداره. ترکیه مشخصا از حکومت داره دفاع میکنه، از اظهار نظرهای وزرای خارجه ترکیه تا بقیه مقامات میشه این رو احساس کرد. اسرائیل سکوت کرده برای اینکه نمیخواد جمهوری اسلامی حمله احتمالی امریکا رو به واکنش به اسرائیل نشون بده. و ببینید پروژه‌ای که در این سند امنیت راهبردی ملی امریکا هم آمده، پروژه امریکا برای خاورمیانه این هست که همه کشورهای منطقه در هژمونی اسرائیل رو قبول بکنن با چتر امنیتی و سیاسی امریکا، از طریق این توافقات ابراهیم کشورهای عرب، ایران آینده اگر تغییراتی در اون به وجود بیاد، در اون هم در ذیل هژمونی اسرائیل، عملا وسیله‌ای بشه برای اینکه بتونه امریکا بدون حضور خودش در منطقه بتونه قدرت چین و روسیه رو در منطقه مهارتر بکنه به نفع خودش. این پروژه اصلی هست. در این خلای قدرت در منطقه از یه طرف ما نیروی داریم که شبکه اخوان المسلمین با ترکیه، قطر، تا حدودی هم حتی عربستان سعودی داره همکاری میکنه، مصر، و از طرف دیگه این هژمونی اسرائیل هست با شبکه خودش و خلایی که الان به خاطر تضعیف جمهوری اسلامی در این چند سال اخیر به وجود آمده. مهم اینه که این خلا رو کی پر میکنه. قطعا کشورهای منطقه، همه کشورهای منطقه قطعا جمهوری اسلامی ضعیف شده رو به یک دموکراسی لیبرال، به یک کشور ملی به اصطلاح نه ولایتی ترجیح میدن که جمهوری اسلامی ضعیف باشه به جای اینکه در ایران یه تغییرات جدی اتفاق بیفته، چون تغییرات جدی توسعه، وضعیت خوب اقتصادی، قدرت گرفتن مردم ایران، مهاجرانی که منتظرن برای ساختن ایران وارد عمل بشن، قطعا یه تهدید بزرگی برای این قدرت‌های منطقه‌ای.
صدای دامون گلریز رو میشنیدی، تحلیلگر امور بین الملل در هلند. اما به دلیل قطع اینترنت و تماس مخابراتی با ایران و نیز خودداری حکومت از ارائه آمار، شمار دقیق جانباختگان اعتراضات مشخص نیست. سازمان حقوق بشر ایران در نروژ شامگاه دیشب اعلام کرد که از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در ایران دست کم 3428 معترض کشته و هزاران تن مجروح شدند. همزمان اما مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی روایت‌های مخدوش از جانباختگان منتشر می‌کنند و با سلب مسئولیت از خود مسئولیت را متوجه معترضان و قدرت‌های خارجی می‌کنند. فرشته غازی گزارش می‌دهد.
انتشار گزارش‌های مخدوش و نسبت دادن علت جانباختن معترضان به مسائلی غیر از حضور در اعتراضات از سوی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران در هر دوره از اعتراضات سابقه ای دیرینه دارد. در جریان اعتراضات جاری هم آنها از یک سو با قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی با ایران تلاش کردند جلوی انتشار روایت‌های واقعی را بگیرند و از سوی دیگر با شهید خواندن جانباختگان کشته شدن آنها را به مردم معترض نسبت دهند. امیر حسام خدایاری 22 ساله یکی از معترضانی که در اعتراضات دهم دی در کوهدشت استان لرستان کشته شد یکی از این نمونه هاست. سپاه حضرت ابوالفضل لرستان در بیانیه ادعا کرده بود که او بسیجی بوده، اما ویدیوهایی از مراسم خاکسپاریش منتشر شد که پدرش در آن فریاد میزد پسرم بسیجی نبود، اغتشاش نکرد. با قطع اینترنت در ایران اما روایت‌های یک دست حکومتی است که در رسانه‌های ایران منتشر می‌شود و صدای خانواده‌ها امکان شنیده شدن ندارد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز چهارشنبه مدعی شده غالب افرادی که در این شب‌ها جانشان را از دست دادند افراد عادی و رهگذرانی بودند که هیچ ارتباطی با متن اغتشاشات نداشتند و تعدادی از اغتشاشگران هم با حمله مسلحانه به مراکز نظامی از خطوط قرمز امنیتی عبور کردند و توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران از معترضان به عنوان اغتشاشگران نام می‌برند. در این دوره از اعتراضات هم از زمان تشدید حضور خیابانی و گسترده معترضان به طور هماهنگ آنها را تروریست خوانده‌اند. احمد موسوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران روز سه‌شنبه از واژه شهدای مردمی نام برده و گفته که بیش از دو سوم جانباختگان جزو شهدا هستند و میزان خشونت از طرف به گفته او گروه‌های تروریست و مسلح به قدری بالا بود که شهدای مردمی از قشرهای مختلف تا حافظان امنیت با انواع و اقسام سلاح‌های گرم و سرد به شهادت رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه هم در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز آمریکا مدعی شد تروریست‌های تجهیز شده از طرف اسرائیل با قصد قبلی به پلیس و مردم شلیک کردند تا آمار کشته‌ها را بالا ببرند. سازمان اطلاعات سپاه هم 19 دی در اطلاعیه‌ای عنوان کرده بود که خون جانباختگان حوادث تروریستی اخیر به گفته این نهاد نظامی برگردن طراحان آن بوده است. همزمان با انتشار هماهنگ روایت‌هایی از این دست، خبرگزاری صدا و سیما با پخش تصاویری از پیکر جانباختگان مدعی شده که جانباختگان مورد حمله ضربات متعدد سلاح‌های سرد غالباً از پشت سر قرار گرفتند. ویدیوهایی هم با عنوان مصاحبه از برخی خانواده‌های جانباختگان توسط رسانه‌های حکومتی منتشر شده با این عنوان که معترض نبودند و کشته شدن آنها را بدون ارائه سند و مدرک به معترضان نسبت می‌دهند. همزمان طی دو روز گذشته همین رسانه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردند مبنی بر اینکه هزاران تن در مراسم تشییع نزدیک به 100 نیروی امنیتی ایران که در اعتراض‌های اخیر کشته شدند شرکت کردند. تصاویری از شرکت کنندگان در این مراسم‌ها از شهرهایی از جمله تهران، ساری، مشهد، کرمانشاه، همدان، ایلام و خوی منتشر شده که شرکت کنندگان تصویرهای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در دست دارند. رسانه‌های حکومتی در ایران اعلام کردند که از زمان آغاز اعتراض‌ها بیش از 100 عضو نیروی امنیتی کشته شدند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت این خشونت‌ها را متوجه آنچه که گروه‌های مسلح و تروریستی خوانده‌اند دانستند.
فرشته غازی گزارش می‌داد. اما یکی از پیامدهای قطع یک هفته اینترنت پیامدهای اقتصادی و خسارات مستقیمی است که به اقتصاد ایران وارد میکنه. در این زمینه از روشنه کسترکی خبرنگار اقتصادی بشنوید در پاریس که همکارم نسرین افشار با او گفتگو کرده.
بر اساس برآورد شرکت نت بلاک قطع اینترنت هزینه معادل 1.56 میلیون دلار در هر فصل به اقتصاد ایران تحمیل میکنه که با توجه به اینکه الان حدود 200 ساعت از قطع اینترنت در ایران میگذره، بین 190 تا 200 ساعت، این خسارت یه چیزی حدود 45-43 هزار میلیارد تومان به طور مستقیم هست، خسارتی که به اقتصاد ایران وارد شده. اما بعد این توضیح هم داده بشه که این خسارت معمولا به بخش یعنی مشمول بخش‌هایی هست که مستقیماً تحت عنوان اقتصاد دیجیتال شناسایی میشن، اما از یک سو قطع اینترنت به طور غیر مستقیم هم خسارت‌هایی رو در پی داره و از طرف دیگه در این مدت خطوط موبایل و حتی خطوط ثابت تلفن بر اساس گزارش‌هایی که ما داشتیم با اختلال روبرو بوده که همین هم باز یک بخش دیگه از فعالیت‌های اقتصادی و ارائه خدمات رو با اختلال روبرو می‌کنه و یک بخشی خسارت هم در این شکل به صورت غیر مستقیم وارد میکنه و به این ترتیب میشه این رو گفت که خسارت ناشی از خاموشی سراسری در ایران طی یک هفته گذشته به 10 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
بانک جهانی در سال 2024 رقم تولید ناخالص داخلی ایران رو 437 میلیارد دلار اعلام کرده که بنابراین بیش از 31 میلیارد دلار در سال مربوط به درآمد کسب و کارهای آنلاینه. این چه بخشیش معیشت مردم رو در بر میگیره؟ کسب و کار مردم رو در بر میگیره؟
ببینید، بخش اقتصاد دیجیتال ایران این توضیح رو باید داد که یک بخش بسیار نوپایی هست که واقعا بخش مهجوری از اقتصاد ایران هم هست، چون تمام فعالان این بخش اولا غالبا بخش خصوصی هستن و دوم اینکه واقعا تا از ابتدای فعالیتشون با مشکلات اینترنت روبرو هستن، یعنی بستری که باید این اقتصاد در اون شکل بگیره و بیاد بالا با وجود استعدادهایی که در ایران هست، کارآفرینان خیلی خوبی داشته اقتصاد دیجیتال ایران طی سالهای گذشته که تونستن پروژه‌های بسیار موفقی رو ران کنن. اما فراموش نکنیم که موضوع اینترنت همین قطع خاموشی و قطع و خاموشی سراسری در پروسه‌های مثل اعتراضات یا جنگ 12 روزه نبوده. اینترنت همواره یک بحران جدی برای بخش اقتصاد دیجیتال ایران بوده، کمان که گزارش‌های بسیار زیادی هم هست از مهاجرت کارآفرینان و مهاجرت استارتاپ‌ها از ایران فقط و فقط به دلیل همین مشکلات اینترنتی که فعالیت اینها رو با اختلالات جدی روبرو می‌کرد و حتی خسارت‌هایی بهشون وارد می‌کرد. در حوزه بخش خصوصی هم ببینید این یک دامنه گسترده‌ای رو داره، از شرکت‌هایی که پروژه‌های بسیار کلانی رو دارن ارائه می‌کنن و کار می‌کنن و حتی به خارج از ایران فعالیت‌هایی دارن، تا افرادی که به صورت فردی کسب و کار کوچکی رو راه انداختن و از طریق سوشیال مدیا بخش مارکتینگ و تبلیغاتشون رو پیش میبرن و بخش فروششون رو پیش میبرن. یعنی این خسارتی که وارد شده اتفاقا بخش عمدش به افرادی هست که در حوزه بخش خصوصی شناسایی میشن و تماما درآمد و معیشتشون قطع شده طی این مدت و از سمت دیگه کل بیزینس و تجارتشون و کسب و کارشون با تهدید روبرو هست، چون اینجوری نیست که بلافاصله بعد از وصل اینترنت هم اینا دوباره نمودارهای درآمدیشون برگرده سر جای اول. یعنی یک پروسه و یک زمانی رو میبره تا بتونن فعالیت اقتصادیشون رو دوباره به سطحی که قبل از قطع اینترنت و این خاموشی بوده برگردونن.
آیا قطع اینترنت روی اقتصاد خرد و افزایش قیمت‌ها به ویژه در شرایط اعتراضی امروز تأثیری داشته؟
ما باید این رو در نظر بگیریم که ما صرفاً با مسئله قطع اینترنت روبرو نیستیم، ما با قطع خطوط موبایل هم روبرو هستیم. یعنی ما در چرخه توزیع و فروش کالا و خدمات در ایران با یک اختلال بسیار جدی روبرو هستیم و همیشه وقتی این چرخه به هر علتی دچار قطع بشه، دچار خاموشی بشه و با اختلال روبرو بشه، طبیعتاً روی هزینه های خانوار میتونه اثر بذاره به دلیل اینکه روی قیمت کالاها و خدمات اثر میذاره. من یک مثالی بزنم، اگر که یک کالایی که تولید شده، این کالای تولید شده در چرخه توزیع به دست مصرف کننده برسه و حالا یک فروشگاهی وجود داره، یک بخشی وجود داره که این کالا بهش نمیرسه به دلیل همین اختلال ایجاد شده، طبیعی هست که تقاضا افزایش خودش رو داره ولی عرضه کالا با اختلال روبرو شده و این یک معادله و فرمول بسیار ساده اقتصادیه که همین میتونه باعث افزایش قیمت ها بشه. و از طرف دیگه جدای از بحث هزینه‌ای که به این شکل خانوار وارد میکنه، من خودم گزارش‌های از ایران داشتم، خیلی جالب توجهه که مثلا این خسارت ها حتی میتونه شامل خسارت های خیلی جدی در حوزه درمان باشه، وضعیت اینترنت و خطوط موبایل که اصلا بیماران اورژانسی امکان تماس با اورژانس رو ندارن برای اینکه آمبولانس دریافت کنن. یعنی میخوام بگم انقدر این دامنه خسارت گسترده است و صرفا بخش اقتصاد دیجیتال رو درگیر نمیکنه، تمام بخش های خدماتی رو میتونه دچار تاثیر بکنه، بخش های تولیدی و بخش های صنعتی رو. و اتفاقا به دلیل اینکه این دوره از قطع اینترنت و خاموشی ها یک وضعیت بسیار بسیار هولناکتری رو نسبت به دوره های قبل‌تر که اینها اینترنت رو قطع میکردن داشته و واقعا به معنای کامل کلمه یک خاموشی سراسری ایجاد کردن در کشور و ارتباطات مردم حتی در درون ایران از طریق سیستم های مخابراتی مثل موبایل رو هم مختل کردن، دامنه این خسارتی که وارد کردن به اقتصاد ایران قطعا یک رقم مهیبی هست که حالا بعد از بست اینترنت و ارتباط ما با داخل کشور میتونیم این ارقام رو به شکل شفافتری استخراج بکنیم.
با توجه به اینکه اینترنت داخلی در ایران بسل شده، چه مشاقلی برگشتن سر کار و حالا با وجود وابستگی بانک ها به اینترنت داخلی، اما گفته شده که بسیاری از دستگاه های کارتخوان و خودپردازها از کار افتادن، این چه مشکلاتی رو به وجود میاره؟
یکی از مهمترین مسائل اینه که بخش زیادی از کسب و کارهایی که در سطح خرد اقتصاد ایران فعالیت داشتن، اینها به دلیل اینکه از طریق سوشیال مدیا فعالیت داشتن و خب حضور ایرانیان در سوشیال مدیای مثل اینستاگرام خیلی جدیه، ولی پلتفرم های تعریف شده در جمهوری اسلامی از طرف جمهوری اسلامی به دلیل حراستی که شهروندان از رصد و کنترل های امنیتی در اون پلتفرم ها حکومت داشتن مورد استقبال قرار نگرفته. در نتیجه این بخش از اقتصاد که قطعا همچنان خاموشی اینترنت برش اثر داره و وصف شدن چیزی که تحت عنوان اینترنت ملی مطرحش میکنن نمیتونه کمک بکنه به بازگشت اونها به حوزه عادی فعالیت اقتصادی. از سوی دیگه بسترهایی که جمهوری اسلامی برای پلتفرم های اینترنت ملی در نظر گرفته شکل و شیوهی داره که نمیتونه مانند اینترنت جهانی مورد استفاده شهروندان و حالا در به صورت خاص در این گفتگو بخش اقتصاد قرار بگیره، به دلیل اینکه همچنان جمهوری اسلامی در حال طراحی و اجرای بخش‌های مختلف اینترنت ملی بوده. در نتیجه این اینترنت یک اینترنتی نیست که بتونه کارآمدی اینترنت جهانی رو برای کاربری که درون ایران هست داشته باشه. همین دلیل هم هست که ما می‌بینیم ناگهان از کار می‌افته، سیستم‌های بانکی جواب نمیده روی اون اینترنت که متقاضیان زیادی داره، کاربران زیادی می‌خوان ازش استفاده کنن. و همه اینها باعث میشه که به هر حال حتی اون بخشی از اقتصاد که پیشتر پیشبینی کرده بتونه روی اینترنت ملی فعالیتش رو ادامه بده، اون بخش‌های اقتصادی هم به دلیل اختلالات، کمبودها و ناقصی‌هایی که اینترنت ملی داره همچنان دچار معضل هستن و نمیتونن فعالیتشون رو به صورت نرمال و عادی پیش ببرن.
صدای روشنکه از ترکی رو میشنیدید، خبرنگار اقتصادی در فرانسه که همکارم نسرین افشار با او گفتگو میکرد. سری بزنیم به موضوع دیگر، مسئله مراکز درمانی در ایران، بیمارستان ها. آنچه که میشنویم از دکترها، پزشکان مختلفی در نقاط مختلف ایران، پزشکانی که ایران رو ترک کردند و در همین باره گفتگوی داشتم با دکتر امیر مبارز پرستا، جراح و متخصص چشم در مونیخ آلمان، که او به ما درباره مشاهدات پزشکان در بیمارستان‌های مختلف در نقاط مختلف ایران میگه.
ما با همکاران متعددی در تماس در ایران هستیم، تقریبا میشه گفت هر روز از نقاط مختلف ایران. این مشکل حتی در شهرهای بزرگ مثل تهران، مشهد و شیراز هم الان وجود داره. به چند دلیل، به دلیل اینکه مقدار کنسروهای خونی که معمولا در شهرها وجود داره برای عملها به این تعداد خونی که احتیاج هست قد نمیده و خیلی بیشتر احتیاج باید داشته باشن، در دسترس داشته باشن، و حراست بیمارستان ها جلوگیری میکنه از اینکه اون کنسرو های معدودی که اونجا هست به آسیب دیدگان انقلاب ملی داده بشه. این هم یک مشکل دومه. کادر درمان یه مقدار عکس العمل نشون دادن. من با یکی از دوستان همکاران از تهران صحبت کردم، ایشون جراح معده و روده هستن، گفتن ایشون تمام عملهایی که ضروری نیست الان به عقب انداختن، برای اینکه برای هر عمل معمولا 3 تا کنسرو خون احتیاجه و به خاطر اینکه این کنسرو خون رو برای مسدودین انقلاب بتونن نگه دارن از عملهای بقیه به اصطلاح صرف نظر میکنن، از عملهایی که هنوز وقت داره یا ضروری نیست صرف نظر میکنن تا بتونن این کنسروهایی که هست برای مسدودین استفاده بکنن.
توضیح هم میدن که شرایط در داخل بیمارستان ها چگونه است؟
شرایط منطقه به منطقه فرق میکنه. شرایط در بیمارستان های بزرگ دانشگاهی نسبتاً کارشون، حالا نمیشه گفت آزاده، ولی خب حالت تا حد ممکن میتونن کار کنن. محدود کننده اینه که چیزی که محدود میکنه کارشون اینه که تعداد افرادی که احتیاج به کمک ضروری یا امرجنسی دارن به حدیه که کادر درمان 24 ساعته کار میکنه، ولی اغلب از پسش بر نمیاد. حتی بیمارستان بزرگی مثل مرکز چشم فارابی یا بیمارستان دانشگاه تهران که ما چندین بیمارستان دانشگاه داریم در تهران، اینها همه حالت اورژانس کار میکنن و پزشکان حتی شبا نمیخوابن، شیفت های 24 ساعته انجام میدن تا بتونن کمک کنن. در بعضی از بیمارستان ها هم حتی خب این حراست و بسیج و غیره رخنه میکنن. کیس هایی داشتیم که حتی مریض ها از روی برانکارد قبل از اینکه اصلا تریاج پزشکیشون انجام بشه که ببینن چه کاری رو باید انجام بکنن براشون، در همون حالت اورژانس و خون ریزی رو بوده شدن از
که پیشتر
بیمارستان.
هم ما در دورهای اعتراضات پیشین هم شاهد چنین رفتارهایی در بیمارستان ها بودیم. اما سوال دیگر این هست که چه نوع جراحاتی رو پزشکان در نقاط مختلف ایران باهاش روبرو هستند؟ از تصاویری که مثلا از پزشکی قانونی کهریزک منتشر شده در دو نوبت، به هر حال جراحاتی که ما در میان پیکرها میبینیم بسیار مختلف هست، انواع مختلف رو داریم میبینیم، اما پزشکان به شما چه میگویند در این زمینه؟
آرایش جراحات خیلی متفاوته از دفعه قبل، بسیار بسیار متفاوته. یعنی خب کاملا دیده میشه که این بار از گلوله یه جنگی استفاده کردن، هدف کشتن بوده، هدف مثلا مصدومیت فقط چشم نبوده که دفعه قبلا بود. ما کیس های مثل پینت بال نداریم، همه یا ساچمه‌ای بودن از نزدیک یا که از دور و مثلا تیر جنگی و تکاوری زده شده. اینها خب کاملا جراحت های دیگه میرسن. به این دلیل هم هست که متاسفانه مقدار زیادی از افراد به بیمارستان نرسیدن، یعنی به خاطر خونریزی داخلی بعد از اصابت گلوله در همون محل جان از دست دادند و اصلا به بیمارستان نرسیدن. اونهایی که تعدادی که از گلوله خوردگان که به بیمارستان و به سرویس حرفه‌ای و اورژانس میرسن یا با خودشون رو به اتاق عمل میتونن برسونن بسیار بسیار، شاید از هر 10 نفر یک نفر وضعیتش اینطور بوده که به بیمارستان برسه. و باز خب یه مقدارم تلفات در خود بیمارستان داریم که هر نوع جراحتی رو پزشکان نتونستن به موقع ترمیم کنن، مخصوصا باز مقدار زیادی بعد از ترمیم جراحت، یعنی گلوله رو در آوردن جراحت رو عمل کردن ولی خب به خاطر کمبود خون مریض در روز بعد یا روز 48 ساعت بعدش جان از دست داده. اینها تلفات بسیار بسیار بالاییه که قابل مقایسه با چیز دیگه، حتی نه تنها از تظاهرات قبلی ایران قابل مقایسه نیست، بلکه با هیچ چیز تظاهراتی که واقعا یک ملتی به این آسیب از ارتش یا نیروهای انتظامی و نظامی خودش بگیره نداشتیم تا حالا.
و موضوع دیگر اشاره کردید به مسئله رسانده شدن به بیمارستان و شانس کمی که وجود داره در این زمینه، اما در این میان هستند معترضانی که ما خودمون هم میشنویم از شاهدان که اصلا به بیمارستان نمیرن به دلیل این ترس هایی که دارند از اینکه در آن بیمارستان چه اتفاقی براشون بیفته. صحبت از این هست که مثلا افرادی که با گلوله های ساچمه‌ای هدف گرفته شدن در خانه دارن درمان میشن. شما تجربه این ماجرا رو در سال 1401 هم داشتید و با پزشکان و با مجروحان در تماس بودید، این رو چطور میبینید و آیا توصیه‌ای هست برای کسانی که به مراکز درمانی نرفتن؟
بله، خیلی درسته این چیزی که فرمودید. مقدار زیادی از مجروحینی که به وسیله گلوله ساچمه‌ای مسدود شدن در منزل اصلا بیمارستان مراجعه نکردن، به چند دلیل. یک، به دلیل امنیتی، و دو، به خاطر ظرفیت بیمارستان ها، یعنی اولویتی که اونجا در تریاج انجام میشه. کسانی که حالا به اصطلاح فقط ساچمه‌ای خوردن یه مقدار اولویت کمتری دارن تا اونی که تیر جنگی خوردن یا اینکه در بیمارستان اتفاق تخصصی یا چشم در حال خونریزی هستن و غیره. الان باید میشه گفت تجربه ای که در خانه یا اطرافیان بتونن این جراحات های اولی رو بهش رسیدگی کنن، خب از دفعه قبل به این بار بیشتر شده، میتونن تا حدی مدارا کنن، ولی خب مواردی هم هستش که به عفونت میرسه یا که ساچمه ها خونریزی ایجاد کردن که این خونریزی خطرناکه که باید حتما به پزشک و کادر درمانی مراجعه بشه که این نیمه مشکل ساز شده به خاطر ظرفیت کادر درمانی فعلا.
صدای دکتر امیر مبارز پرستار در آلمان میشنیدید. اما از جراحات فیزیکی گفتیم و با جراحات و ترومایی که روان فردی و جمعی ایرانیان با اون مواجهه چه میتوان کرد؟ از رضا کاظم‌زاده روانشناس در بلژیک بشنوید.
ببینید، به طور کلی میشه گفت اون چیزی که امروز تو ایران در جریانه صرفاً یه بحران سیاسی نیست. سیاسی یا اونجوری که حکومت مایل نشون بده امنیتی، یه وضعیتیه که میشه اونو بحران روانی و اجتماعی که مشخصاً ناشی از یه نوع خشونت سازمان یافته دولتی اسم گذاری کرد. توی همچین شرایطی معمولاً احساساتی مثل سوگ و خشم و افسردگی و گاهی اوقات هیجان، و یعنی احساسات کاملا متفاوت، گاهی اوقات متضاد، آدم ها که تو اون جامعه قرار دارن اینها رو متناسب حالا با وقایع، با اتفاقاتی که شخصا براشون میفته یا دور برشون میفته، با اینا زندگی میکنن. احساسات و شرایطی که کاملا غیر قابل پیش بینیه، یعنی وقتی شما به لحاظ روانی احساسات خیلی شدید رو زندگی کنید، در این حال علاوه بر شدت یک نوع ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن هم به مسئله اضافه بکنید، بستر پیدایش تروماها حالا با شدت‌های مختلف به صورت‌های مختلف و تو فضای اجتماعی به طور گسترده فراهم میکنی. اون چیزی که پدیده تروما رو میتونه خیلی عمق ببخشه اون موقع طول زمانه که خیلی نقش بازی میکنه و هرچی این پدیده، یعنی شرایط ناامنی بلا تکلیفی ادامه پیدا بکنه، این در روان شدیدتر میشه. با توجه به این نکته که از اونجایی که افراد با یه خطر خیلی جدی روبروان، روان در ابتدا این گرایش رو داره که به قول خودمون به خاطر وجود خطر خارجی به رو خودش نیاره، به دردهایی رو که بر سرش میباره توجه نکنه، برای اینکه باید بتونه جان خودش رو یا اطرافیانش رو نجات بده. ولی خب یک سری مشکلات رو امروز داره زندگی میکنه، اما یه بار زیادی از مشکلات فردای امروز وقتی که از این شرایط بخواد خارج بشه بر روانش به نوعی میشه گفت آوار میشه.
و ما داریم آقای کاظم‌زاده درباره
جامعه صحبت میکنیم که از امروز و فردا میگیم، ولی در یک بستر طولانی این روان شکل گرفته، اون ناامنی که دارین صحبت میکنین، اون بلا تکلیفی که دارین صحبت میکنین. به هر حال ما در تابستان جنگ 12 روزه رو داشتیم، پیش از اون سالهای بلا تکلیفی 1401 98 96 88، همه اینها رو داره پشت سرش میبینه و توی این بستر رشد کرده.
دقیقا این همین چیزی که میگین، یعنی وقتی اینو شما حالا بذاریدش توی افق این سالهایی که افراد توی این شرایط زندگی کردن، میدونید روان تا یه حدودی سعی میکنه خودش رو تطبیق بده، یعنی توی حالت استرار دائم بلا تکلیفی زندگی کردن، پروژه های خیلی طولانی مدت برای زندگی نداشتن، در درجه اول به نیازهایی که درجه اول هستن و برای حیات ضرورین مدام فکر کردن، یعنی کم کم زندگی آدم ها تبدیل میشه به نوع زندگی بر حسب ضرورت، یک نوع آماده باشی دائم، توجه نسبت به محیط بیرون، یعنی از خود، از روان، از بدن خود، از سلامت بدن خود به مرور غافل شدن، و همه اون میشه گفت تروماهایی که طی زمان آوار میشن به نوعی، یعنی وارد روان میشن بدون اینی که بعدش امکان گفتگوی عمومی فراهم بشه. یعنی شما باید به این نکته هم توجه بکنید که بیشترین ضربه رو در دراز مدت تروما به پیوندهای انسانی میزنه،
یعنی یک تروما فردی نتیجهش در جامعه عدم توانایی صحبت کردن با هم دیگه میشه عملا.
دقیقاً، و حس اعتماد و کلن از بین میبره. حالا امکان داره تو مراحل اولش نسبت به نیروهای سرکوبگر باشه، ولی خشونت سازمان یافته، یعنی خشونتی که شما میدونید فرد مقابلتون با برنامه ریزی شده بدون اینی که نفرت خاصی از شما داشته باشه، میتونه تا اونجا پیش بره که مثلا فرض کنید دستگیرتون کنه، شکنجتون بکنه، توی خیابون بکشتتون. این به مرور روی حس شما نسبت به سایر انسان ها هم تأمین پیدا میشه، یعنی این پیوند ها خیلی موارد حتی به مرور نسبت به دوستان، آشنایان، حتی در درون خانواده ها یک نوع شرایط، بخصوصا کسایی که اینو از نزدیک زندگیش کردن، این احساس که هیچکی نمیتونه حالتشون رو بفهمه، این احساس که به طور اضطراری مدام در خطر و زندگی میکنن، اون چیزی که در بیرون به نمایش میذارن، یعنی دارن زندگی عادیشون رو میکنن، با اون چیزی که در درون تجربه میکنن که یک ترس و نگرانی مدامه، اینها کاملا از هم متفاوته. همه اینها بین افراد و دنیای بیرون انگار یک فاصله عظیمی ایجاد میکنه، یه نوع تنهایی، یک جور میشه گفت زندان روانی ایجاد میکنه، ترومایی که نشه در موردش حرف زد، نشه توش به لحاظ اجتماعی کار کرد در واقع.
اما اینکه این یک به نوعی ترومای جمعیه نمیتونه کمک بکنه به تاب‌آوری؟
مسلماً، به شرط اینکه اون چیزهایی که نیاز داره برای اینکه این جمعی بودن در واقعیت در عمل خودشو نشون بده فراهم بشه. ببینید الان ما توی شرایط و جامعه‌ای زندگی میکنیم که سالهاست به خاطر همه چی، یعنی از افتادن هواپیمای اوکراینی شما بگیرید تا خیزش‌های مختلف، اجرای انجام سوگ تو جامعه ما وجود نداره. تو شرایط عادی خب سوگواری یک فرایند کاملا اجتماعیه. تو این فرایند اجتماعی در ابتدا مرگ فرد به رسمیت شناخته میشه، حول اون مرگ معمولا یه روایتی شکل میگیره، حول اون روایت یه سری آیین‌ها و مناسکی وجود داره، همه اینها در جهت اینه برای اینه که اون فقدانی که اتفاق افتاده، اون فردی که از دست رفته، بشه در موردش صحبت کرد و به نوعی به زبان در بیاد. اما تو ایران این فرایند عملا مختل شده، یعنی مرگ هست اما متاسفانه هیچ خبر نیست، جسد هست اما مراسم نیست، فقدان هست اما امکان بیان عمومیش تو جامعه وجود نداره، ما با یک نوع سوگ مسدود شده به لحاظ روانشناسی میشه گفت طرفیم،
که یعنی نتیجهش میتونه در اون خشم و هیجان و افسردگی که در ابتدای صحبتمون به اشاره کردید باشه.
دقیقاً، یعنی سوگی که نتونه بیان بشه، یعنی به لحاظ روانی پردازش نشه، معمولا به درون رانده میشه. حالا یا به شکل تروما تو روان فردی و حتی دراز مدت جمعی باقی میمونه. به همین دلیله که روانشناسای اجتماعی تو جوامعی که این نوع زندگی میکنن، مثلا توی رواندا بعد از اون نسل کشی که اتفاق افتاد، جامعه میتونه دچار نوعی انجماد عاطفی یا یه نوع بی‌حسی بشه، یعنی افراد دچار یک نوع بیتفاوتی میشن که این بیتفاوتی ها و بیحسی ها با یه نوع انفجارهای ناگهانی هیجانی میتونه جمعی باشه، میتونه تو محیط خانواده باشه، میتونه تو کوچه و خیابون باشه. این وضعیت یه پیامد تصادفی نیست، نتیجه مستقیم سیاست سرکوب و میشه گفت حذف روایت مرگ و انجام سوگواریه.
آقای کاظم‌زاده، این تصویر کلی است که امروز جامعه ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه، اما چه میشه کرد در چنین وضعیتی؟ چه جوری اون فردهایی که این تروما رو دارن تجربه میکنن میتونن به خودشون کمک کنن، یا جمع میتونه به خودش کمک بکنه که از این مخمصه نجات پیدا کنه؟
ببینید، اگه بخوام خیلی سریع، چون به هر حال من فکر میکنم از یک سو وسایل ارتباط جمعی ما مثل همین کاری که شما الان دارید میکنید برای اطلاع رسانی، آگاه سازی، باید در مورد این مسئله صحبت کرد. یعنی فقط در مورد مسائل روز ضروری حرف زدن کفایت نمیکنه، هرچند به هر حال اونها مهمه و تمایل در درجه اول به این سمته، اما باید گفتگو بشه. ببینید، روان هم مثل بدن یه دستگاه، یه سیستمه و حفظ سلامتیش نیاز به آشنایی با یه سری مسائل داره. حالا تو فرهنگ ما مثل خیلی فرهنگای دیگه در مورد بدن از ابتدای آموزش‌های هست، اینی که موقع غذا خوردن مثلا فرض کنید باید دستامون رو بشوریم قبلش، باید حموم بریم. در مورد روان متاسفانه این آموزش‌ها وجود نداره، یعنی نمی‌دونیم با مشکلاتمون باید چجوری روبرو بشیم، و اینها چیزهاییه که من فکر می‌کنم به بحث گذاشتنش، یعنی یکی اینی که افراد احساس نکنن موضوع شخصیشونه یا به محض اینه که این به شکلی ناراحتی احساس میشه باید خودشون یه راه حلی پیدا بکنن و نمیتونن روی گفتگوی جمعی، روی جمع حساب کنن. توی مثلا فرض کنید یه همچین شرایطی صحبت کردن اساسا از کنترل احساسات مثلا گمراه کننده است، یعنی کنترل احساسات توی این شرایط به معنی سرکوب احساسات، و روان ما با سرکوب احساسات نیست که سالم میمونه. اون چیزی که اهمیت داره ما تو روانشناسی بهش میگیم پردازش احساسات، یعنی این احساسات بتونن نامگذاری بشن، بتونن معنا پیدا بکنن و بتونن در نهایت بیان بشن تو پیوندهای قابل اطمینان، امن و مطمئن، که میتونه گروه های چند نفری باشه، میتونه توی جمع باشه، میتونه در مقابل مثلا فرض کنید از طریق رسانه ها باشه. سرکوب احساسات به طور کلی، چه به شکل فردی و چه جمعیش، دقیقاً ما باید بدونیم همون منطقی رو تو روان بازتولید میکنه که خشونت سیاسی تو سطح جامعه اعمال میکنه، یعنی سکوت در ابتدا، سپس انکار و در نهایت تلاش برای حذف اون.
یعنی به رسمیت باید شناخته بشه، میگید که این احساسات باید به رسمیت شناخته بشه، فرد جامعه به این نتیجه برسه که بتونه بیان بکنه اون چیزی رو که احساس کرده، اون سوگ رو، اون ترومای جمعی رو، اون ترومای فردی رو.
دقیقاً، برای یعنی روانم یک مثل درست بدن ما یه دستگاه هاضمه داره، برای اینکه بتونه اون واقعه رو هضم بکنه، اون زخم رو در حقیقت بتونه برطرف بکنه، باید بشناستش، باید در موردش حرف بزنه، باید بتونه مخصوصا با دیگری، برای اینکه اگر خشونت سیاسی در این ابعادش به پیوندهای انسانی به شدت حمله میکنه، راه مقابله باش تقویت در واقع پیوندهای انسانی، یعنی تاب‌آوری، نه به معنی عادت کردن به خشونت، نه تحمل بی پایان و در تنهاییشه و نه قهرمان سازی، یعنی به از رنج بردن، از سختی کشیدن ما بخوایم مدل هایی برای زندگی بسازیم. تاب‌آوری یعنی که آدم بتونه توی شرایط غیر انسانی معنای زندگیش رو حفظ بکنه، پیوندهای انسانی رو بتونه همچنان حفظ بکنه و تقویت بکنه و یه حداقلی از زندگی روزمرهش رو در عین حال حفظ بکنه. این هاست که به نوعی میشه گفتش که معنای تاب‌آوریه و از فروپاشی کامل روانی و اجتماعی جلوگیری میکنه. توی این معنا در واقع حفظ پیوندهای کوچیک انسانی، توجه کردن به بدن خود و جلوگیری از تسلط مثلا فرض کنید نفرت یا واکنش‌های بسیار شدید درونی، اینها همه میتونه ما رو در این پروسه تاب‌آوری کمک بکنه. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اون چیزی که امروز تو جامعه ما داره اتفاق میفته یه بحران چند لایه است. یعنی خب بالاترین روشنترین لایه‌اش لایه سیاسیه، در پس اون یه لایه انسانی و سپس روانی داره و سلامت مردم نه یه مسئله خصوصی، نه یه میشه گفتش مسئله لوکس، بخشی از مسئله بقا و امکان بازسازی آینده جامعه ایران. در واقع میتونم بگم خشونتی که روان جامعه رو هدف قرار میده حتی اگه موقتاً یه نوع کنترل ایجاد کنه آینده رو از درون تخریب میکنه و این یه نکته‌ایه که باید حتما هم در مورد خودمون هم در مورد فرزندانمون باید در نظر داشته باشیم.
و با این صحبت‌های رضا کاظم‌زاده روانشناس ساکن بلژیک میرسیم به پایان این ایستگاه 19. من هانا کاویانی هستم. پنج شنبه شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.